خوب من، خوب من باز بیا،
خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آهین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بلور عشق، نوشته محرم علی دودانگه، سردبیر فاطمه رنجبران. کارگردان ایوب آقاخانی. قسمت اول.
محمد جان.
بله
دیر وقته، نمیخوای بخوابی؟
بابا میخوابم.
بابا دیر میخوابه، صبح میخوایم بریم کله سر. تو زود بخواب که سر حال باشی.
بابا شعر می نویسی؟
نه دارم می خونم.
همیشه که بلند می خوندی.
آخه داری بچه رو می خوابونی.
این بچه حالا حالا نمی خوابه.
می بینی ماما، حتی داداشم خوابش نمیاد. وقت من برم بخوابم.
مادر داداشت غروب چند ساعت خوابیده. آقا بلند بخونین ما هم بشنویم.
شعرهای میر سید علی همدانی رو دارم میخونم. این دو بیتی رو گوش بدیم. پرسید عزیزی که علی اهل کجایی؟ گفتم به ولایت علی که از همدانم. نه زان همدان که ندانند علی را، من زان همدانم که علی را همه دارم.
چقدر قشنگه، مخصوصا اون قسمت آخرش.
بله کلمه همدان رو چند بار استفاده کرده، یه خوردم باش بازی کرده.
میر سید علی زنده است؟
نه از شعرهای قدیم همدانه. از سادات علوی بوده که مهاجرت میکنه کشمیر.
کشمیر دیگه کجاست بابا؟
یه جاییه که بهش میگن شبه قاره هند.
خیلی دوره؟
آره بابا خیلی دوره.
از کله سرم دورتر؟
از کله سرم دورتره.
خب چرا نرفته کله سر؟ اونجا که همه جر.
امان از دست تو محمد.
خب برای چی میره؟ چی بود بابا؟ کشمش؟
کشمش نه، کشمیر.
خب کشمیر.
خب میره که به مردم اونجا قرآن و احکام دینی یاد بده.
الانم اونجاست؟
نه گفتم که خیلی سال پیش رفته اونجا.
خب الان کجاست پس؟
فوت کرده.
پس الان کی به مردم اونجا قرآن یاد میده؟
نه به نتیجه های زیادی داشته که همشون اونجان و راه میر علی رو ادامه میدن.
من اگه بزرگ بشم نمیرم کشمیر.
پس چی کار میکنی؟
میرم کله سر که نزدیکه.
آره پسر راه نزدیک خیلی بهتره.
کجا میرید آقا؟
وقت نماز شبه، میرم وضو بگیرم.
التماس دعا.
محتاجیم به دعا.
ماما بریم کل سر زود میمونی؟
بخوام
بگم
بخواب زیاد بخواب. نه زیاد ماما نه، نمیتونیم
بمونیم. چرا؟ من دوست
دارم
زیاد بمونی.
بابات نمیتونه بمونه.
چرا نمیتونه؟
خب نمیتونه حوزه رو تعطیل کنه، باید به طلبا درس.
خب نمیشه ما بمونیم بابا برگرده همدان؟
نه عزیزم، بابا که تنهایی نمیتونه بمونه.
چرا بابا نمیتونه تنهایی بمونه؟
قضا میخواد، رسیدگی میخواد.
خب بابا که بلده قضا درست بکنه.
بلده ولی وقت نمیکنه. تدریس و مسجد و خوندن و نوشتن که دیگه نمیذاره وقتی برای قضا درست کردن به ما. خیلی وقتام که من براش قضا درست میکنم یادش میره قضا بخوره.
کاشکی ما کله سر زندگی میکردیم.
آره منم کله سر رو خیلی دوست دارم، ولی حیف که نمیشه.
چرا نمیشه اونجا زندگی کنی؟
میبینی که همه کار و زندگی بابا تو همه دانه، مجبوریم اینجا زندگی کنیم. محمد
شما اون اول کله سر زندگی میکردیم؟
بله اون موقع تو هنوز به دنیا نیومده بودی.
پس سر چی اومدین همه دان؟
مجبور شدیم پسرم، وگرنه نه من نه بابات هیچ کدوم دوست نداشتیم اونجا رو ترک کنیم.
خب چرا مجبور شدی؟
قصهش طولانیه.
الان تعریف کن ماما.
الان وقت محمد جان.
خوبم نمیاد.
ای بابا امان از دست تو.
تعریف کن دیگه ماما.
باش بذار داداش کوچولوت از رو پام وردارم بذارم سر جاش برات تعریف میکنم. بیا این بادش رو بذار زیر سر داداشه.
چشم
بذار دست کنه.
الان بیا تعریف کن.
اگه دیگه ول میکنی
خودم قبول کردی ماما.
چشم بذارم. چشم
بکن.
7-8 سال پیش که ما تو کله سر زندگی میکردیم کله سر یه خانی داشت به اسم ولی خان.
خان دیگه چیه؟
همه کاره یه ده. یعنی ده مال اون بود، اربابم بهش میگفتن.
خب بقیه چه بگو؟
مردم بهش میگفتن ولی خان.
ولی خان آدم بدی بود؟
ما اول فکر میکردیم آدم خوبیه، ولی بعدن فهمیدیم که آدم خوبی نیست.
چجوری؟
مردم کله سر با ولی خان سر پول دعواشون شده بود. ولی خان بعد از دعوا اومد خونه ما و یه جوری حرف زد که بابات فکر کرد مردم ده مقصرن و ولی خان هیچ گناهی نداره. ولی خانم زرنگی کرد و گفت یه کاغذ بنویس و توش بیار که من هیچ تقصیری تو دعوا نداشتم.
بابا هم نوشت؟
بله بابات هم بیخبر از همه جا کاغذ رو نوشت و داد دست ولی خان. شب که شد مردم کله سر اینو فهمیدن و اومدن خونه ما. قلقله شده بود.
همه شون اومده بودن؟
بله البته همه شون که تو خونه جا نمی شدن، خیلی هاشون تو حیات بودن، خیلی ها هم تو کوچه.
اومده بودن با بابا دعوا کنن؟
نه محمد جان، مردم کله سر بابا تو مثل الان دوست داشتن. اومده بودن گلایه کنن، کلی هم کاغذ و نوشته داشتن که نشون میداد حق با مردمه نه با ولی خان. بابا تا وقتی اینا رو فهمید پشیمون شد و به مردم قول داد که اشتباهش رو درست کنه.
چطوری؟
همون شبونه رفت خونه ولی خان.
رفت کاغذ رو بگیره. آره؟
بله
گرفت؟
بله گرفت.
چطوری گرفت؟
رفت خونه ولی خان و بهش گفت اون کاغذ رو بیار من یه چیز دیگه توش بنویسم که دیگه محکم تر بشه و مردم نتونن هیچ شکایتی از تو داشته باشن.
خب
ولی خانم خوشحال شد و رفت کاغذ آورد. اون وقت میدونی بابا چی کار کرد؟
کاغذ رو پاره کرد.
نه اگه میخواست جلو روش کاغذ رو پاره کنه ولی خان از دستش میگرفت.
خب بعد چی کار کرد؟
کاغذ رو مچاله کرد و گذاشت تو دهنش و قورتشه.
قورتش داد؟
بله.
مگه بابا بلده کاغذ بخوره؟
کسی کاغذ نمیخوره پسرم. بابات مجبور شد برای اینکه حق مردم از بین نره این کارو بکنه.
ولی خان بابا رو دعوا کرد؟
چه جورم. ولی خان آدم های زیادی داشت، همشون هم قلدر و قوی. یکیشون میاد طرف بابا تو اونو پرت میکنه رو زمین، ولی منم زرنگی کرده بودم و مردای فامیل رو خبر کرده بودم که پشت سر بابات برم. وقتی نوچه های ولی خان میرزن سر بابات، اونا وارد خونه ولی خان میشن و نمیذارن کسی بابات اذیت کنه.
بعدشی بعد از اون بابا رو دیگه اذیت نکردن؟
چرا؟ چرا محمد جان؟ بابات هفته دو سه روز میومد همدان رو تو حوزه علمیه درس میداد. نوچه های ولی خان شروع کردن به اذیت کردن بابات. البته اون اذیت ها برای بابات مهم نبود. ترس بابات از من بود که مبادا نوچه های خان منو اذیت کنن. یه چند روزی هم درس و حوزه رو تعطیل کرد، ولی دید نمیشه کاری کرد. این بود که تصمیم گرفتیم بیایم همدان و همینجا زندگی کنیم.
ماما، اون موقع من کجا بودم؟
عزیز دلم، تو اون موقع هنوز به دنیا نیومده بودی. نه تو، نه داداش.
خب، ولی خان الان کجاست؟
خان آدم خوبی نبود. این بود که دولت زمینا رو از دست ولی خان گرفت و داد به کشاورزا. ولی خانم دیگه نتونست تو ده زندگی کنه. این بود که گذاشته رفت.
اون وقت اون آدم های خان چی شدن؟ همونا که بابا رو اذیت میکردن اونا؟
هیچی مادر، وقتی خان نباشه آدماش دیگه هیچی نیستن. مردم خودشون اونا رو از ده انداختن بیرون.
خب پس چرا ما بر نگشتیم ده؟
بابا دیگه نمیتونست برگرده.
چرا؟
سهلا، هم درس میداد هم تو مسجد نماز میخوند. دیگه کل خونه زندگیمون اینجا بود. محمد جان،
بله،
قصه تو که شنیدی. حالا دیگه برو بگی بخواب. برو بگی بخواب و من برم تو حیات ببینم بابا کجا. اینجا این آقا؟
بله، هوا اینقدر خوب بود که گفتم نمازم رو تو حیات بخونم. خیلی خوبه که محمد اسیر خواب نیست.
ولی من نگرانم.
نگران چی هستی؟
شب دیر میخوابه، صبحم که از بعد نماز بیدار میمونه.
خب منم اینقدر میخوابم.
شما فرق میکنید آقا، محمد فقط 7 سالشه.
نگران نباش، منم وقتی بچه بودم خوابم کم بود. با این هوش و استعدادی که محمد داره اسیر خواب نباشه خیلی بهتره. شک ندارم محمد آدم بزرگی میشه.
بله، ولی من
هر شعری که براش میخونم حفظ میکنه، هر مطلبی که میگم درک میکنه، میبینه که قرآنم خیلی عالی میخونه.
بله، خیلی هم کنجکاوه. قبل از اینکه بیام حیات میپرسید برای چی از کله سر اومدیم همدان.
تعریف کردی براش؟
بله، کلی هم به کاغذ خوردن شما خندید.
خودم هم یادم میفته خندم میگیره.
از ده که تعریف میکردم هوایی شدم که کاشکی توی ده بودیم.
صبح که داریم میریم اون بر.
نه، زندگی توی ده رو میگم.
حالا که این کار شدنی نیست، تا ببینیم آینده خدا چی میخواد.
توکل با خدا. بچه بیدار شد، من برم، شما هم به نمازت برید.
برو خانم.
حضرت ابوالفضل مشک آب و پر کرد، نگاهی به زلالی آب انداخت. جانم ابوالفضل مشتشو پر از آب کرد، باز از اون آب گوارا جوره ای بخوره، ولی یاد بچه های بنی هاشم افتاد که داشتن. همونجور تشنه سوار از شد که برگرده به
یا الله.
حالا دیگه اول فرد میبرگشتم به خیمه ها رو ندارم.
براده من بجا
برده براده من یاشم روی برگشتم به خیلی حالو ندارم
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین السلام علیک یا سار الله السلام علیک یا صاحب الزمان قائم آل محمد
اللهم صل علی محمد
طیب الله شیخ محمود خدا انشالله اجرتون بده
خیلی ممنون باشید خدا به شما هم اجر جزیل عنایت بفرمایید
خدا سایه شما رو از سر ما کم نکنه شیخ محمود پسرت هم از خودت چیزی کم نداره چنان سوزناک روزه میخونه که خیلی از روحانیای با تجربهش هم اینجوری نمیتونن اشک مردم رو در بیارن
اینا همه از لطف خداست
و از تربیت شما این بچه میتونه به مراتب عالی برسه
انشاءالله که میرسه مشهدی غلام حسین آقا محمد تازه دبستان رو تموم کرده قراره ببرمش مدرسه آیت الله عظما آخوند
به 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 واقعا چه فکری کردی شیخ محمود بره زیر دست آدمایی مثل سید محمد جلالی و شیخ محمد علی دامغانی و خود آیت الله آخوند درس بخونه با این استعداد و هوشی که داره آدم بزرگ و موفقی بشه
انشاءالله.
خب آقا محمد خودت چی؟ خودت هم علاقه داری که بری مدرسه علمیه؟
بله مشهد غلام حسین خیلی دوست دارم که برم اونجا درس بخونم
قدر بابا تو بدون آقا محمد خودش اهل علم و دینه تو هم داره میفرسته تو همون راه و مسیر ای کاش منم تو بچگیم پدر بالا سرم بود و مکتب و مدرسه میرفتم اون وقت اینطور آواره نمیشدم
نفرمایید مشهد غلام حسین شما بزرگ ما هستید
خدا شما رو از بزرگی کم نکنه شیخ محمود راستی آه شیخ خودت هم به آقا محمد درس میدی؟
بله مشهدی از بچگی بهش درس دادم بازم درس میدم خوبیه محمد اینه که همیشه تشنه خوندن و یاد گرفتنه اینه که درس مدرسه سیرش نمیکنه هر روز قرآن و ادبیات فارسی و ادبیات عرب و علوم دینی رو در حد و توان خودم بهش میگم و اونم یاد میگیره
من مطمئنم که شهر همدان یه روزی به این پسر تو افتخار میکنه
انشاءالله
انشاءالله
واقعا که غم انگیزه با این درس خوندناتون سر از ترکستان در میاری حتی به خودتون زحمت ندادین کتاب مبادی رو باز کنین و عروش بنویسین چند بار حروف مشبه رو براتون گفتم یاد گرفتن 4 حرف اینقدر سخته میدونم با هاتون چه کار کنم برای دفعه بعد که میاین باید از روی این حروف 500 مرتبه نوشته باشین
ببخشید استاد
بله
گفتم شاید من که حروف مشبه بالفعل رو بلدم و میدونم چه نقشی رو تو جمله دارن دیگه نیازی نباشه این 500 مرتبه رو بنویسم
تو بلدی حروف مشبه رو بگی؟
بله استاد
حروف مشبه رو بگو ببینم
چشم استاد انا، انا، که انا، لیتا، لاکنه و لالا
چه تأثیری تو جمله دارن؟
اسم و نصب میدن خبر رو مرفوع میکنن
محمد مفتح
بله
اسمت همین بود آره؟
بله استاد
تو اولین جلسه هست که میای سر این کلاس؟
بله استاد
اینا رو از کجا یاد گرفتی؟
استاد دوره قبل همحجره من نحو میخون از اون یاد گرفتم
نحو چقدر بلدی؟
جامع المقدمات رو کامل خوندم قرآنم تجه ترکیب کردم
بسیار خوب تو نیازی نیست بیای سر این کلاس
ولی استاد من سوالای زیادی دارم که باید از شما بپرسم
از یه کار دیگه میکنیم میای سر کلاس به بچه ها درس میدی هر اشکالی هم که داشتی از من میپرس
چشم استاد چشم
از همین الان شروع میکنیم بیا اینجا سر جای من بشی
اونجا
منم جای شما
چشم.
خودت هم فکر کن من اینجا نیستم بیا ببینم چه کار میکنی شیخ محمود
این مدرسه دیگه به درد محمد نمیخوره.
چرا حاج آقا؟ مسئله پیش اومده؟
محمد مثل بقیه بچه ها نیست که 2 سال دیگه اینجا باشه. اون هر چیزی رو که باید اینجا یاد میگرفت یاد گرفته، باقی دیگه تکرار مکرراته.
پس من چه کارش کنم؟ اونو کجا ببرم؟
من با خودشان صحبت کردم، پیغام دادم که خودتون تشریف بیارید، حضوری با هم دیگه صحبت بکنید.
اون هنوز بچه است حاج آقا. من دوست داشتم از محضر شما و اساتید مدرسه شما استفاده میکرد. اون وقت با دست پر هر جا که دوستاش میرفت و طلبگی میکرد.
الان هم دستش پره هم سرش، اما ذهن محمد گنجایش بیشتر از اینا رو داره. محمد قبل از اینکه وارد این مدرسه بشه خیلی چیزها رو از خود شما یاد گرفته بود.
خودش علاقمند بود، منم باهاش کار کردم.
تو مدرسه ما سنگ تمام گذاشتیم، اینجور دانش آموز کم پیدا میشه؟ تو بین این همه دانش آموز مگه ما چند تا مثل محمد داریم؟ در نهایت سالی یکی یا 2 تا. من حتی اجازه ندارم تو حجره محمد بچه های معمولی و کم سواد ساکن بشن.
ما تا آخر عمر مدیون شما هستیم آج آقا.
نفرمایی چیخ معمول، نفرمایی. برای چی مدیون؟ من این کارو نه برای محمد که برای هر دانش آموز نخبه دیگه هم انجام میدم. در واقع کار من به عنوان مدیر این مدرسه شناسایی و پیدا کردن این بچه هاست. هر وقتم ببینم که اینجور بچه ها سیراب شدن و دیگه نیازی به درس و بحث این مدرسه ندارن، با پدر و مادراشون صحبت میکنم و مطلعشون میکنم.
نظر خود شما چیه حاج آقا؟ کدوم مدرسه رو پیشنهاد میکنی؟
خب نظر بنده رو بخواین میگم حیفه که محمد تو همدان بمونه.
قم یا
نجف اشرف.
پس اون روز که درباره نجف صحبت میکرد فکرایی تو سرش بود؟
خودتون که میدونین اساتید حوزه و مدارس علمیه مرجع و مقتداشون یا قومه یا نجف اشرف.
بله.
مدام هم سر کلاسا بحث علما و بزرگانیه که توی این 2 شهر مهم تشیع مقیم هستن. اینه که بچه ها هم خواه و ناخواه به سمت این 2 شهر کشیده میشن. شما مگه رشد و تعالی محمد براتون مهمه فقط به این 2 شهر میکنید؟
عرض کردم من از اولشم مد نظرم بود که محمد تو یکی از حوزه های مطرح و مهم درسشو ادامه بده، ولی فکر نمی کردم این اتفاق به این زودی بیفته.
این اتفاق مبارکیه.
بله این لطف خداست، ولی
دیگه ولی برای چی شیخ محمود؟
مسئله مادرشه، اون خیلی به محمد وابسته است. اگر بفهمه
باهاش صحبت کن. نباید احساس مادری و یا پدری مانع رشد بچه بشه. تازه محمد دیگه بچه نیست، ماشاءالله برای خودش مردیه. دیر یا زود باید این اتفاق بیفته. امروز نه فردا، فردا نه پس فردا. بالاخره باید اون از خانواده جدا بشه یا نه؟
فرمایش شما متینه.
سلام استاد. سلام بابا.
سلام پسر.
سلام بابا جان.
آقا محمد.
بله استاد.
با پدرت صحبت کردم که از این مدرسه بری یه جای بهتر.
حاج آقا این مدرسه برای من بهتر از هر جاییه.
تعارفاتو کنار بذار پسرم، برو وسایلتو جمع جور کن که راه درازی پیش داری.
چشم استاد، چشم.
اینم یادت باشه که من به تو خیلی علاقه دارم. هر جا که بودی به یاد این مدرسه باش و وقتی هم همدان آمدی به ما سر بزن. خدا رو چه دیدی؟ شایدم یه روز اومدی و تو همین مدرسه مدرس شد.
انشاءالله.
خب شیخ محمود، تا آقا محمد داره وسایلشو جمع جور میکنه شما هم بفرمایید حجره بنده یه چایی با هم بخورید.
چشم جو.
آقا تو رو خدا یه کاری بکن.
منم دلم رضا نیست فاطمه خانم.
پس چرا مخالفت نمی کنید؟
محمد دیگه بچه نیست. باهاش صحبت کردم، گفتم حاج آقا خوندم باهاش صحبت بکنه، اگر قبول نکنه من که دیگه نمیتونم بهش زور بگم.
چرا نمیتونی؟
منم چه کاری نمیکنم.
پس من بهش اجازه نمیدم بره.
این کارو نکن خانم.
مملکتی غریبه، کسی رو نمیشناسه، ممکنه هزار جور اتفاق براش بیفته.
من همه اینا رو میدونم، بهشم گفتم، ولی بذار خودش تصمیم بگیره.
آقا مگه خودتون نمیگین حوزه قم خیلی گسترده و بزرگ؟ چرا نمیده قم؟
خب اونم برای خودش دلایلی داره.
دلایلش چیه؟
اولین و محکمترین دلیلش ذریح مقدس مولا علی علیه السلامه که تو نجف اشرفه. بعدیش هم اساتید خبره و بزرگیه. و یه دلیلش هم کتابخونه های نجف اشرفه که هر طلبه یو وسوسه میکنه بره اونجا درس بخونه.
اگه محمدی خورده بزرگتر بود غمی نداشتم آقا، ولی اون هنوز بچه هست. بره دیار قربت چی کار؟ باش صحبت کنیم، اصلا یه کاری میکنیم چند سال بره قوم، یه خورده که بزرگتر شد بره نجف.
نمیدونم والله، فقط نمیخوام جلوی استعداد و پیشرفت این بچه رو بگیریم. نمیخوام جایی درس بخونه که دوست نداره. فاطمه خانم، نشنیدی حاج آقا آخون چیا در مورد محمد میگفت؟
من مادرشم آقا، میدونم که محمد چه هوش و علاقه‌ای داره، فقط دوست ندارم بره دیار قربت.
حاج آقا میگفت نباید احساسات ما باعث بشه که اونو از تحصیل محروم کنه. ببین خانم، این بچه که قرار نیست همیشه پیش ما بمونه. محمد بچه زرنگ و با جربوزه‌ایه، اگه از ما دور بشه خود ساخته میشه، میتونه رو پای خودش وایسه. ما تا کی میتونیم مواظبش باشیم؟
بره حوزه قم نمیتونه رو پای خودش وایسه؟ نمیتونه مرد بشه؟
چرا؟ میشه، ولی اگر محمد تونسته تو مدرسه یه حاج آقا آخون به جایی برسه که حاج آقا منو بخواد و بگه این مدرسه و درس ها دیگه جوابگوی محمد نیست،
بله.
فقط به خاطر هوش و استعداد اون نبوده، علاقه‌ش هم بوده. من نمیخوام این علاقه از بین بره، به خاطر همین دوست ندارم بهش امر و نهی کنم.
باید امر و نهی کنید آقا، محمد هنوز نمیدونه چی به صلاحش.
فاطمه خانم، اگر قبول داری که محمد بچه با استعدادیه،
بله،
پس باید قبول کنی که میفهمه داره چه کار میکنه.
پس با این حساب شما قبول کردین که اون بره نجف، درسته؟
تای دلم راضی نیست، گفتم که قرار حاج آقا خوندم باهاش حرف بزنه، خودم هم باز باهاش حرف میزنم. اون خودشم میدونه که خیلی از اساتید حوزه قم تو نجف اشرف درس خوندن، پس اگر قومم بره همون سواد و دروسو داره. اما محمد بچه ای نیست که بدون رضایت من تو کاری انجام بده. میدونم که در نهایت رضایت ما روی تصمیم گیریش تأثیر میذاره. فقط ازت خواهش میکنم ناراحتی نکن، بذار اون راحت تر تصمیم بگیره.
تو خیلی سنگ دل شدی شیخ محمود.
فاطمه خانم این حرف نزن، تو نمیدونی تو دل من چه آسیبیه. خودت هم میدونی که محمدو چقدر دوست دارم، ولی چون دوستش دارم میخوام به خاطر دل من تصمیم نگیره، بلکه اون کاریو که دوست داره انجام بده. حال تو رو میفهمم، ولی
آقا هیچکی حال منو نمیفهمه، هیچکی حال مادری رو نمیفهمه که وقتی بچهشو یه روز نبینه زندگی براش جهنم میشه. حالا اون مادر چه حالی داره وقتی فقط بچه‌شو ماه ها و سال ها نبینه؟
ای بابا خیلی دیگه داری شلوغش میکنی خانم. محمد اومد، خواهش میکنم چیزی نگو، بذار اول من باش حرف بزنم.
باش آقا، شما صحبت کنید.